بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که قرآن غیر از موجودات محسوسی که در عالم هست از موجوداتی نام میبره که برای ما قابل درک حسی در شرایط عادی نیست. یکی ملائکه بود که تا حدودی درباره‌اش صحبت شد، دیگری جن. جن که گویا اصلش به معنای پوشیدگی هست، به همین مناسبت که از چشم انسان پوشیده هست به این نام نامیده شده و گاهی جان هم نامیده میشه. در قرآن هم جن به کار رفته هم جان، و شواهدی هست که مقصود از هر دو یکیست، از جمله این که گاهی در مقابل انس جن به کار میره گاهی جان. معمولا در قرآن جن و انس را قرین هم قرار میده، یا معشر الجن والانس. در خیلی جاها انس در مقابلش جان به کار رفته، گویا چند مورد در سوره الرحمن هست تنها که انسان ولا جان داریم. خودش شاهدیست بر این که جان همون جنه. به علاوه داریم که جان از آتش آفریده شده، در مورد ابلیس هم که قرآن می فرماید از جن است، اون خودش اعتراف می کنه که از آتش آفریده شدن. این هم باز مؤیدیست که جن و جان یکیست. به هر حال درباره این موجود بحث هایی در قرآن شریف شده، از جمله همین است که ماده خلقت اینها نار است. حالا منظور از نار چی هست؟ بدون شک یا همین ناری است که از ترکیب با اکسیژن حاصل میشه، اجسام قابل احتراق با اکسیژن، و یا چیزی شبیه این، مثل مایی که عرض کردیم که ماده اولیه خلقت بوده به حسب بعض تعبیرات قرآن. ممکن است همین آبی باشه که با همین ترکیب خاص از اکسیژن و هیدروژن به وجود میاد، و ممکن است چیزی باشه شبیه این، کما این که مثلا در مورد نطفه هم اطلاق ماء میشه، من ماء دافق. نار هم همینجوره، احتمالا ممکنه همین ناری باشه که ما باش آشنا هستیم، ممکنه هم هست چیزی شبیه به نار. در سوره هجر آیه 27 می فرماید والجان خلقناه من قبل و من نار سموم، که هم دلالت میکنه از این که برای این که از نار آفریده شده و هم این که خلقت جن قبل از خلقت انسان بوده. در سوره الرحمن هم آیه 15 می فرماید و خلق الجان من مارج من نار. پس اینجا ما دو چیز فهمیدیم، یکی ماده خلقت جن از نار است، یکی هم این که نوع جن قبل از نوع انسان آفریده شده. نکته سوم این که از بعض آیات استفاده میشه اینه که تعداد جن هم بیش از تعداد انسانه. در آیه 128 از سوره انعام می‌فرماید و یوم یحشرهم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس. در روز قیامت که خدا جن و انس را محشور می‌فرماید، خطاب می‌کنه به جن که شما تعدادشتون بیش از انسان هاست. مطلب دیگری که از قرآن کریم استفاده میشه این است که جن هم مثل انسان مکلفه، یعنی موجودی است مختار و انتخابگر و سر دوراهی ها قرار میگیره و یکی را باید انتخاب کنه، یا راه حق یا راه باطل، یا راه ایمان یا راه کفر. اگر راه حق را پذیرفت به پاداش نیک میرسه، و اگر راه باطل را به عذاب و دوزخ مبتلا میشه. در این مورد هم آیاتی داریم برای نمونه، دوتاش را عرض میکنیم. یکیست آیه 56 از سوره و زاریات: و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که دلالت میکنه بر اینکه جن و انس شریک هستند در تکلیف و عبادت خدا. در روز قیامت هم خطاب میشه به اونها که حجت بر شما تمام بود، ما فرستادگانی فرستادیم و حجت رو بر شما تمام کردیم. در آیه 130 از سوره انعام میفرماید: یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، که اجمالا استفاده میشه که پیغمبرانی بر جن هم مبعوث بودند و پیام الهی را به اونها رسوندند. رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. از قول خود جنیان هم قرآن نقل می فرماید که اینا دو دسته هستند، خوب و بد دارند. در سوره جن داریم: و انا من القاسطون و انا من الصالحون و منا دون ذلك و کنا طرائق قددا. آیه 11 هم از سوره جن. در یه آیه دیگه هم باز در دنبال همین آیات هست، می فرماید: و انا من المسلمون و من القاسطون فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. آیه 14 و 15 از سوره جن، که هم معلوم میشه که اینها مکلف هستند و خوب و بد دارن، و هم این که کسانی که کافر بشن به همون عذاب دوزخ که انسی ها مبتلا میشن، اونها هم به همون عذاب مبتلا میشن. اما این که میفرماید شما هیزم جهنم هستید، شبیهش در مورد انسان هم هست که وقود و هن ناس و الحجاره، در مورد انسان هم این تعبیر هست. برحال این هم از شواهد این است که جن مثل انسان مکلف. صریح این که کسانی از جن روز قیامت به جهنم میرند چندین آیه هست، باز به عنوان نمونه یک شرز میکنیم. آیه 38 از سوره انعام: قالت خلوفی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس فی النار. خطاب به مجرمین میشه که شما هم در زمره کسانی که قبل از شما وارد آتش شدند، شما هم در ضمن اونها برید به جهنم. این هم یه مطلب، که مکلف هستند جن و در نتیجه تکلیف به دو دسته مؤمن و کافر، مطیع و عاصی تقسیم میشه. مطلب دیگری که باید در این رابطه از بشه، ارتباط مفهوم جن هست با شیطان. شیطان گویا در اصلش معنای وصفی داشته باشه، یعنی شریر. در قرآن کریم شیطان به همین معنا به کار رفته، منتها گاهی در مورد یک فرد خاص استعمال شده که همون ابلیس باشه، و گاهی به معنای عامش به کار رفته که شامل هر موجود شریری میشه، که شرارت دیگه طبع ثانوی شده، ملکه راسخه شده درش. و حتی تصریح میفرماید که شیطان ممکن است از انس باشه، ممکن است از جن باشه. شیاطین انس داریم، شیاطین جن هم داریم. آیه‌ای داریم در سوره انعام، آیه 112: و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، که شیاطین ممکن است از میان انسیان باشند، ممکن است از میان جنیان. پس اینجور نیست که همه جنی ها بد باشند، کما این که در آیه قبلی هم داشتیم و نامن المسلمون. پس شیطان اون دسته خاصی از جن یا انس هستند که کارشون شرارته. در میان جن، شیاطین جن، یک فرد ممتازی هست که خیلی مقام عالی در شیطنت داره و اون ابلیسه. درباره ابلیس بحث‌های زیادی هست در قرآن کریم که همه باش آشنایی داریم. در یک آیه تصریح شده که ابلیس از جن بوده و اون آیه 50 از سوره کهف، فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه. در اینجا سوالی میشه که این آیاتی که دلالت داره بر اینکه ملائکه سجده کردند و ابلیس را استثناء میکنه، این ظاهرش این است که ابلیس هم جزء ملائکه بوده. به دو جهت، یکی این که خطابی که در قرآن هست خطاب به ملائکه هست که برای آدم سجده کنید و هیچ جا نقل نشده که خطاب به جن شده باشه که برای آدم سجده کنید. اگر ابلیس جزء جنیان بود میتونست بگه که وقتی بگن چرا سجده نکردی، بگه من جزء ملائکه نبودم، خطاب به ملائکه بود، خطاب شامل من نمیشد و چنین چیزی نگفت. پس معلوم میشه که شیطان ابلیس هم جزء ملائکه بود. از طرف دیگه استثناء هم از ملائکه است، فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس. این هم ظاهرش این است که ابلیس جزء ملائکه بوده که استثناء شده. و بالاخره مؤید سومی بر این مطلب هست که در نهج البلاغه گویا در خطبه قاصعه هست که کسانی که تکبر بکنند به جهنم به عذاب مبتلا میشن و خدای متعال اگر بنا بود مثلا کسی را به واسطه تکبر به کمال برسونه یا عفو ازش بکنه، ابلیس را ازش عفو میکرد که از ملکی بود. خدا چیزی را که به واسطه اون ملکی را از مقام خودش ساقط کرد نمیاد از بنی آدم بگذره. به هر حال تعبیر نهج البلاغه این است که شیطان ملکی بود. از این طرف هم این آیه شریفه می فرماید کان من الجن. در اینجا بحث هایی بین مفسرین و دیگران واقع شده که آیا ابلیس از ملائکه بوده و یا این که از جن بوده. شاید بهترین وجه جمعی که در اینجا هست اینه که ابلیس به واسطه کثرت عبادتش طوری شده بود که در زمره ملائکه حساب می شد و ملائکه خیال می کردند این هم از خودشون هست و خطاب هم که شد اون وقت همونطوری که خطاب به ملائکه شد کانه او ابلیس هم در صفوف ملائکه بود و او هم مشمول این خطاب بود و خودش هم می دونست که مشمول این خطاب هست. گویی این که عنوان خطاب ملائکه بوده یا در مقام نقل گفته شده که ما به ملائکه گفتیم، چون اکثریت قریب اتفاق ملائکه بودند، فقط یک نفر غیر ملک در میانشون بود و این در خطابها چیز شاذی نیست. اگر فرض کنید در بین جمعیت 36 میلیونی ایران مثلا یک نفر غیر ایرانی باشه و بنا بشه که خطاب بکنن به کل این ملت تا بگن ای مردم ایران، اون یک فردی که مثلا اصالتا ایرانی نیست ولی جزء این مردم هست و با اینها زندگی میکنه، مشمول او هم خواهد بود. عرفاً اینجوریست و این عجیب نیست، یعنی چیز شازی نیست. بنابراین حقیقتش از جن بوده ولی در اثر کثرت عبادت و تشبه به ملائکه در عبادت در زمره ملائکه حساب می شده. شاید این بهترین وجه جمعی است که در این باره گفته شده. مخصوصا مبعداتی داره که ملائکه عصیان بکنند، ملائکه از نار خلق شده باشند. هیچ جا نگفتن ملائکه از نار خلق شدن، او خودش گفت خلقتنی من نار. پیداست که جنسن ابلیس غیر از ملائکه بود. بله، این داستان استکبار ابلیس که آزمایش بزرگی بود برای ابلیس در حدود 7 مورد در قرآن ذکر شده و بسیار داستان آموزنده است. گویی اینکه ما در اثر عادت دیگه به داستانهای قرآن هم درست توجه نمی کنیم، دقت نمی کنیم. بسیار نکته های آموزندهی داره که می بایست بار دیگه با دقت این داستان را مطالعه کنیم و ازش استفاده کنیم. حالا فعلا بحث ما در جهان شناسی هست و به عنوان اینکه ابلیس هم یکی از افراد جن هست در اینجا صحبت می کنیم و الا جا داشت که یه مقداری درباره این داستان هم صحبت بشه. بله، این داستان بخش هایی داره. یکی مسئله امر الهی است که دستور سجده داد برای حضرت آدم. یک قسمت زیادیش مربوط به حضرت آدم میشه، علی نبینا و آله و علیه السلام و امتیازاتی که ایشون داشتن که موجب این شد که خدای متعال دستور بده به ملائکه که برای او سجده کنن و دنبالش ورود در بهشت و خروج از بهشت و الی آخر. یه قسمت هایش هم مربوط به جناب ابلیس میشه. ایشون از سجده کردن برای آدم ابا کرد. وقتی سوال شد که چرا سجده نکردی، گفت لم اکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. من کسی نیستم که برای همچه موجود خاکی پستی مثلا سجده کنم. و به تعبیر دیگه گفت خلقتنی من نار انا خیر منه، خلقتنی من نار و خلقته من طین، و چون جنس من اشرف هست از آدم بنابراین برای آدم من سجده نمی کنم. و این آزمایش بزرگی بود که آیا اون همه عبادت هایی که به تعبیر نهج البلاغه 6000 سال عبادت خدا کرد که ایدر لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره، که این 6000 سال معلوم نیست از سالهای دنیوی است یا از سالهای اخروی که هر روزش 1000 سال است. با اینکه این همه سال عبادت کرده بود و جز این ملائکه حساب می شد، در این حال به واسطه این آزمایش کوچک از اون مقام سقوط کرد به حدی که خطاب شد بهش اخرج فانک رجیم یا اخرج منها مذعوما مدحورا و ان علیک اللعنه الی یوم الدین و ان علیک لعنتی الی یوم الدین الی آخر. و از اینجا باید ما حساب کار خودمون را بکنیم. خیال نکنیم که اگر چندی به کارهای خوب اشتغال داشتیم و خدا توفیقی داد و به راه صحیحی رفتیم، خیال کنیم که تا آخر عمر بر جاده ثواب باقی خواهیم موند. همیشه خودمون را در این خطر ببینیم که احتمال سقوط برای ما هست. تا انسان زنده است و نفس میکشه احتمال سقوط دربارش هست. این عالم عالم تغییرات و دگرگونی هاست. این است که بزرگان از سوء خاتمه بیش از هر چیز می ترسیدند و دعا می کردند که خدا عاقبت خیر به اونها بده. در دوران خودمون هم نمونه های زیادی دیدیم و می بینیم که کسانی به چه عواقب بدی مبتلا شدند. خدا انشاءالله ما را در امان بداره از این سوء خاتمه ها. به هر حال شیطان بعد از این که دید مسئله خیلی جدی است و به واسطه سجده نکردن برای یک مخلوق خاکی از اون مقام انحطاط پیدا کرد و سقوط پیدا کرد، یک دشمنی عجیبی نسبت به آدم پیدا کرد. گفت لئن اخرتن الى یوم القیامه لأحتنکن ذریته الا قلیلا. قسم خورد به عزت تو فبه عزتک لأغوینهم اجمعین. در مقابل خدا این چنین گستاخانه ایستاد و گفت حالا که من را به واسطه این سجده نکردن ساقط کردی از اون مقام و من را مورد لعنت قرار دادی، به عزت تو قسم که ذریه او را گمراه خواهم کرد، فقط به شرط این که به من مهلت بدی تا روز قیامت. درخواست مهلت کرد، قال انظرنی الی یوم یبعثون. داستان مهلت خواستن ابلیس هست که باز در سه مورد در قرآن کریم، در سوره اعراف و سوره هجر و سوره صاد بیان شد. البته در اونجا نداره که ما تا روز قیامت ابلیس را مهلت دادیم، اما اجمالا داره که قال انک من المنظرین الى یوم الوقت المعلوم. تا یک وقتی که پیش خدا معین هست شیطان مهلت داره که میتونه به وسوسه درباره بنی آدم بپردازه. و اما کارهایی که بهش اجازه داده شده تکوینن که در این عالم انجام بده یا خودش گفت این کارها را خواهم کرد، این هم یک بحثی است که در قرآن در موارد زیادی ذکر شده که ابلیس چیکار میکنه. اولین کارش وسوسه هست و شاید بشه گفت مجموع کارهاش برمیگرده به وسوسه که هم نسبت به آدم انجام داد، آدم و حوا، و موجب خروج اونها از بهش شد که این مطلب در چهار مورد در قرآن ذکر شده. یکی سوره اعراف آیه 20 تا 22 و یکی بعد در سوره اعراف باز آیه 27 هم اشاره به این مطلب داره، یکی هم در سوره بقره آیه 36 و یکی هم در سوره طه آیه 120 که این وسوسه شیطان موجب خروج آدم و حوا از بهشت شد. پس اولین کارش وسوسه هست. حالا این وسوسه به چه صورتی انجام میگیره، چه کارهایی میکنه و خدا تا چه اندازه اجازه داده بهش که نسبت به بنی آدم اعمال وسوسه بکنه و چرا خدا مهلت داده به ابلیس که نسبت به بنی آدم این کار را انجام بده. بهتر اینه که اول این نکتش را عرض بکنیم که در یه آیهی بیان شده که چرا به ابلیس مهلت داده شد که درباره در مقام اذلال و اغواء بنی آدم بر بیاد. اون آیه ایست که می‌فرماید بله حالا پیداش نکردم پیدا کردم بعد عرض میکنم. مضمونش این است که ما شیطان را مهلت دادیم تا اینکه آزمایش بشند بنی آدم که چه کسانی از اونها ایمان به آخرت دارند و چه کسانی شک در آخرت دارند. حکمت اصلی بازگذاشتن دست ابلیس اینه که مؤمنین به آخرت از منکرین آخرت شناخته بشن. حالا آیه شو پیدا کردم بعد عرض میکنم. و اما کارهایی که میکنه خودش گفت ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. من از پشت سر، از پیش رو، از سمت راست، از سمت چپ به طرف اینها میرم و اینها را گمراه میکنم و اکثر اینها را سپاسگزار نخواهی یافت. پیش بینی بود که ابلیس درباره بنی آدم کرد که بیشترشون حق عبادت تو را انجام نمیدن، شکر نعمتهای تو را نمیذارن. و اتفاقا در یک آیه درباره بعضی از مردم، بعضی از اقوام تصدیق شده این پیش بینی ابلیس. در سوره سبع آیه 20 میفرماید ولقد صدق علیهم ابلیس و ظنه فاتبعوه الا فریقا من المؤمنین، که درباره اینها اون گمان ابلیس صدق کرد که اکثرشون کافر بودن. اتفاقا دنبالش هم همون آیه است که دنبالش میگشتم و ما کان له علیهم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخره ممن هو منها فی شک. ما برای ابلیس سلطنتی و قدرتی که اجبار بکنه بنی آدم را بر کاری قرار ندادیم، فقط در این حد بهش اجازه داده شد که وسوسه بکنه تا اینکه کسانی که ایمان به آخرت دارن از کسانی که شک دارن نسبت به آخرت بازشناخته بشن. آیه 21 از سوره سبع. بله، از جمله کارهایی که همون ابتدا گفت در سر لوحه برنامه آیندهش خودش گنجانید این بود قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. کارهای بد را برای اونها زینت میدن. اصولا یکی از دامهای بزرگ شیطان که انسان را به طرف اون جلب میکنه اینه که چیزهایی که درش عرض کنم رضای خدا نیست به نظر انسان خیلی جلوه میده، کاری میکنه که آدم بیش از اون حدی که اون کار ممکنه مثلا لذتی داشته باشه فکر کنه بیش از اون لذت داره. و همه ما هم کم و بیش اینو در خودمون میتونیم بیابیم. اگر یک امری دو راه داشته باشه، یه راه حلال یه راه حرام، همیشه خیال میکنیم که اون راه حرامش لذتش بیشتره. به قول معروف خیال میکنیم مرغ همسایه غازه. مالی که خودمون داریم تا مال دیگری، خیال میکنیم مال دزدی، مال عرض کنم که غصبی شیرین تره. و همینطور چیزهای دیگه. و این از وساوس عجیب شیطانه که آدم با اینکه ده ها بار آزمایش میکنه باز هم خیال میکنه که اون راه گناه لذتش بیشتره. یکی از کارهای شیطان همین تزیینه. اون جایی رو که میخواد آدم را مبتلا کنه به نظرش خیلی جلوه میده که این خیلی چیز زیبایی است. بله، از طرفی هم اون چه از طرف خدا بهش اجازه داده شده که این کارها را انجام بده اون هم در یه آیه ذکر شده. بله، و اون سوره اسراء. وقتی گفت لئن اخرتن الى یوم القیامه لأحتنکن ذریته الا قلیلا، جواب داده شد که بله مهلتت میدیم. قال اذهب برو فمن تبعک منهم فان جهنم جزاؤکم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتک واجلب علیهم بخیلک و رجلک و شارکهم فی الاموال والاولاد وعدهم. این کارها به ابلیس اجازه داده شد تکوینن که انجام بده. مشارکت در اموال و اولاد مردم، یعنی کاری که اموال و اولاد اونها را مشوب به حرام بکنه و با یارانش به طرف بنی آدم بتازه و اونها را صید بکنه. اجلب علیهم بخیلک و رجلک و عدهم، و عده دادن به مردم. در روز قیامت هم ابلیس میگه که من کاری نکردم جز وعده، وعدتکم فاخلفتکم، من قدرت سلطنتی بر شما نداشتم. چون در قیامت در جهنم یکی از صحنه هایی که قرآن مجسم میفرماید همینه که وقتی اهل جهنم وارد جهنم شدند و فهمیدند دیگه جایگاهشون اینجاه، شروع میکنند به هم پریدن و با هم بحث کردن. اون میگه تقصیر تو بود که منو به این روز نشوندی، اون میگه همینطور، و بالاخره همه میگن تقصیر شیطان بود، که او شیطان را به محاکمه میکشن که تو بودی که ما را به این روز مبتلا کردی، و او هم از خودش دفاع میکنه. میگه و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم، من فقط گفتم بیایید، شما هم اومدید، وعدتون دادم، پشت سرشم وعده خلافی کردم، ولی شما دوباره باز هم گول وعده من را خوردید. پس از جمله کارهایی که شیطان میکنه اینه که آدم را وعده میده که این کارا بکن، چه نتیجه خوبی داره، چقدر لذت میبری. بعد آدم میبیندم که خبری نیست، ولی باز هم مرتبه دوم و سوم گول شیطان را میخوره. و بالاخره از کارهایی که شیطان میکنه نسیان انسانه، وسائلی فراهم میکنه که انسان یاد خدا را فراموش کنه، و یا چیزهایی که خیرش درش هست، اینم از کارهای شیطانه. ولی در مجموع همونطور که از این آیه استفاده میشد و آیات دیگری، شیطان کسی را نمیتونه مجبور کنه به کار بد، به راه کفر و شرک. ابتدایش فقط وسوسه هست و دعوت هست و تزیین است و وعده دادن و از این قبیل. ولی اگر کسانی به دنبال شیطان رفتند و فرمانبرش شدند و خلاصه طوق بندگیش را به گردن نهادند، اون وقت شیطان هم میشه رئیسشون و تسلط پیدا میکنه بر اونها. آیاتی در این زمینه هست که ما شیطان را ولی یک کسی قرار ندادیم مگه کسانی که خودشون ولایت شیطان را بپذیرند، و چنین کسانی جزء حزب و دار و دسته شیطان میشند، و چه بسا خودشون هم بشن شیطان انسی. اون آیه را گویا اینجا یادداشت نکردم، ولی مضمونش اینه که این سلطانه یا الا علی الذین یتولونه. این آیه را پیدا کنین، من فراموش کردم ضبط کنم اینجا، که شیطان بر شما تسلطی نداره مگر کسانی که ولایت او را بپذیرند. علی الذین یتولونه والذین هم بهی مؤمنون، یا والذین هم بهی مشرکون، که شیطان را شریک قرار بدن. حالا یادم نیست آیه شریفه، دیگه پیری است و هزارش عیب حافظم چیزیش باقی نمیمونه. به هر حال کسانی که خودشون ولایت شیطان را بپذیرند و طوق بندگیش را بگردن بنهند، اینها شیطان هم برشون سوار میشه. اگر یک کسی سواری داد، اون یکی که سوار شد دیگه میتازه. وقتی خودشون رفتن زیر بار شیطان و شیطان رو بر خودشون سوار کردند، اون وقت دیگه مهار میاد دست شیطان، به این زودی هم ولکن نیست. و این در اثر ملکه شدن صفات رذیله و اتباع شیطانه. با یه مرتبه و دو مرتبه شیطان ولی یه انسان نمیشه، اما اگر ادامه پیدا کرد و این صفت ثابتی شد در نفس انسان، زیر بار شیطان رفتن، این دیگه شیطان برش مسلط میشه و زمام امرش را به دست میگیره. در آیه 27 از سوره اعراف میفرماید انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ما این سنت را برقرار کردیم که کسانی که ایمان ندارند شیطان ولی اونها بشه. البته پیداست که اگر کسانی از روی جهل و قصور ایمان نیاورده باشند این آیه مشمول اونها نمیشه. اونایی که از روی اختیار و از روی جهود و بعد از شناخت ایمان نیارند، خدا اون و شیطان را ولی اونها قرار میده. در یه آیه دیگه میفرماید کسانی که از یاد خدا غفلت کنند ما شیطان را قرین اونها قرار میدیم، که این آیه البته خیلی تکان دهنده است. در سوره زخرف و من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین و انهم لیصدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون، کسانی که از یاد ما اعراض کنند رو بگردانند ما شیطان را قرین اونها قرار میدیم، بر اونها میگماریم که اونها را گمراه کنند. و شیطان وقتی اینجور افراد را گمراه میکنه جوری گمراهشون میکنه که خیال میکنند راه حق را پیدا کردند، شاید خیلی هم خوشحال باشند که ما راه صحیح را جستیم. و انهم یعنی ان الشیاطین لیصدونهم، لیصدون اون کسانی که غفلت کردن از یاد خدا، عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون، خیال میکنند راه راست را یافتن در صورتی که شیطان اونها را اغوا کرده، هم برشون مشتبه شد. نتیجه اون که اگر کسی ابتدا از روی آگاهی راه اسیان را پیش گرفت، اتباع شیطان کرد، ممکنه کارش به جایی برسه که دیگه نتونه حق و باطل را تشخیص بده و این نتیجه اون سوء اختیاری است که از اول کرده. همونطور که آدم وقتی در یک سراشیبی شروع میکنه به دویدن به یک حدی میرسه که دیگه نمیتونه جلو خودش را بگیره و میخوره زمین، در امور معنوی هم همینطوره. از اول وقتی شروع میکنه دنبال شیطان دویدن و هیچ خودشو کنترل نمیکنه، اختیار را میده دست شیطان، کم کم به جایی میرسه که شیطان اونچنان برش مسلط میشه و در فکرش اثر میگذاره که دیگه حتی راه حق و باطل را نمیتونه بشناسه، راه باطل میره و خیال میکنه راه حق. و انهم لیصدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون. برای کارهای شیطانی در قرآن یک علائمی ذکر شده که شیطان به چه چیزهایی دعوت میکنه و چه وعده هایی به آدمیزاد میده. از جمله وعده هایی که شیطان به آدم میده، گاهی وعده در خیر است، گاهی وعده در شر. الشیطان یعدکم الفقر، وقتی میخواد انسان را از انفاق فی سبیل الله باز بداره میگه این پولات را خرج نکن، خودت فقیر میشی. پس یکی از وسواس شیطان اینه که برای اینکه نگذاره آدم مالش را در راه خدا، در راه صحیح صرف بکنه، میترسوندش از اینکه فقیر بشه. یا اینکه برای اینکه افرادی از جهاد منصرف بشن میترسوندشون که شما در این جنگ شکست میخورید، کشته میشید، امثال اینها. انما دال، اون آیه که از کدام از شیطان یعدکم الفقر سوره بقره آیه 268 بود. در سوره آل عمران آیه 175 می فرماید انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، این شیطان است که به یاران خودش اونایی که تبعیت ازش میکنند اونا را میترسونه که در جهاد یا کارهای خیر دیگه شرکت نکنند. فلا تخافوهم، از اینا نترسید. از جمله امارات این که کجاها وسوسه شیطان هست اینه که شیطان امر به فحشا و منکر میکنه. هر وقت انسان دید تمایلی به فحشا یا منکر درش پیدا میشه باید بفهمه که از وسوسه شیطانه. و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر، سوره نور آیه 21. از بازداشتن انسان از یاد خدا و اما ینسینک الشیطان در سوره انعام آیه 68 خطاب به پیغمبر اکرم هست که میگه در مجالسی که کسانی آیات خدا را استهزا میکنند، جدال در آیات خدا میکنند، در با چنین مردمی ننشین. و اگر احیانا شیطان تو را فراموشاند، یاد را از تو گرفت و نشستی، به محض اینکه یادت اومد بلند شو. البته ظاهر خطاب پیغمبر اکرمه ولی از باب ایاک اعنی و اسمن یا جاره هست. پیغمبر اکرم معصوم بود از اینکه شیطان بتونه درش تصرفی کنه و خودش فرمود شیطانی اسلم بیدی. این از باب در بزن دیوار تو بشنوه. خطاب به پیغمبره برای اینکه ما دیگه حساب کار خودمونو بکنیم. ما در هر مجلسی و با هر کسی حق ندونیم بنشینیم. اگر در یه مجلسی باشه که آیات الهی مورد استهزاء قرار میگیره، شبهه‌های بیجایی مطرح میشه، مؤمنین مورد استهزاء قرار میگیرند، در اون مجلس نباید نشست، باید پاشد. اگر اتفاقا آدم فراموش کرد، به محضی که یادش اومد باید پاشی. و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین. در این خصوص آیه مفصل دیگری هست که کسانی که بنشینند با چنین مردمی اینها هم جزء اونها خواهند بود. بله، لقد انزل الیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم انکم اذن مثلهم ان الله جامع الکافرین والمنافقین فی جهنم جمیعا. که اشاره است به اینکه کسانی که در مجالس این گونه مجالس که آیات الهی استهزا میشه، ایجاد شبهات میشه، بنشینند، کمک کمک اینها ایمانشون رو از دست میدن، منافق میشن و همون سرنوشت کفار را خواهند داشت. ان الله یجمع الکافرین والمنافقین فی جهنم جمیعا. و هممون به خاطر داریم که بسیاری از این منافقینی که یه وقت به نام مجاهدین نامیده میشدن، ابتدا در اثر معاشرت با مارکسیست ها و بر این اساس که ما هم هدف هستیم و با هم راهمون یکی هست، معاشرت کردند و دوست شدند و این دوستی کارشون را به اینجا رسانید. از اول همه اینها منحرف نبودند، یعنی ذاتاً مخالف اسلام نبودند. در اثر معاشرت همون سران اولیهشون و دنبال روهاشون، در اثر معاشرت و دوستی با مارکسیست ها کم کم به مارکسیست گراییدن. این همون است که قرآن ما را برحذر می‌داره. هر کسی باید اگر خواست با یک کسی هم بحث بکنه، باید از اول ظرفیت خودشا بسنجه، ببینه در چه حدی قدرت بحث داره. مثل یه نفر دو نفر که میخوان کشتی بگیرند، نمیشه یک کسی که 70 کیلو هست با یه نفر که 120 کیلو وزنش هست کشتی بگیره. این صحیح نیست که بله اون آیه‌ای که شعار خودشون قرار داده بودند که الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، پس باید همه حرفا رو شنید. اون حرفا رو باید شنید. اولا که القول در اونجا قرآن، صرف نظر از اون فیتبه اون احسنه مال کسانی است که بتونن احسنش رو تشخیص بدن، اما اگر کسی قدرت تشخیصش ضعیفه در مسائل مشکل و پیچیده نباید وارد بشه، باید واگذار کنه به اون کسانی که اهلش هستن. به هر حال این سرنوشتی است که ما تجربه کردیم روی دیگران و باید برای خودمون و برای آیندگان این مسئله رو تبیین کنیم که هر کسی حق نداره با هر کسی بنشینه و در هر بحثی شرکت کنه. به اندازه‌ای که راه حق را یافته و میتونه دفاع کنه، به همون اندازه باید با کسانی بحث بکنه که بتونه واقعا حق را براشون اثبات کنه و باطل را ابطال کنه. اما اگر معلوماتش کمه، قدرت تشخیصش ضعیفه، این حق نداره در هر مجلسی بشینه با هر کسی بحث بکنه، والا به همون دام مبتلا خواهد شد. بله، باز هم چیزهایی درباره شیطان هست که بحث به درازا میکشه. بد نیست این آیه هم را که باز نشانه کسانی است که با شیطان رفاقت دارند عرض بکنیم. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کسانی که اهل اسراف و تبذیر هستند اینها هم برادران شیطان هستند، رفاقتشون به حد برادری رسید. یه بحث دیگری که در رابطه با شیاطین و جن هر دو مطرح میشه، یعنی مربوط به شیاطین جن نیست و قبلا هم گویا وعده داده بودیم که در اینجا ذکری از اون بحث بشه، در باب خلقت آسمان ها و اینکه اینها حفظ شده است و حفظناها من کل شیطان مارد. این مسئله چیه؟ شیطان مگه چیکار میخواد بکنه که بره در آسمان ها که خدا آسمان ها را از دست برد شیاطین حفظ کرده، از نفوذ شیاطین حفظ کرده؟ این مطلب چیه؟ بله، در بعض آیات اجمالا این بیان وارد شده که خدا آسمان ها را از شیطان حفظ کرده و بعضی آیاتش ها در خلقت آسمان ها که بحث میکردیم عرض کرده بودیم، بعضی دیگه هم که اینجا مناسب هست اگه آیاتش رو پیدا کنم. بله، حالا انشاءالله در ذهن بحث پیدا میکنیم. بله، در سوره صاد آیه 7 میفرماید و حفظا من کل شیطان مارد لا یسمعون الى الملأ الاعلى و یقذفون من کل جانب دحورا و لهم عذاب واصب الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب. آیه 7 تا 10 سوره وصاف، سوره صاد، معذرت میخوام، سوره وصافات، من شمارش عوضی نوشتم، سوره وصافات. مشابه این تعبیر در سوره هجر و حفظناها من کل شیطان رجیم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین. به خوبی روشن از این آیات که شیاطین میخوان برن به طرف آسمان ها و منظورشون هم کسب یک اطلاعاتی است. تا اینجا جای شکی در آیات نیست، چون موردش استرق السمع هست. مگه کسانی که استراق سم بکنن، دزدیکی بخوان چیزی بفهمن، یا الا من خطف الخطفه که سریعا خودشون را به اون بالاها برسونند و بخوان یه چیزی دزدیکی اطلاعاتی به دست بیاره. برو بایند از اونجا. تا این اندازه روشنه، اما اینکه آیا واقعا منظور از آسمان همین آسمان حسی است و همین ستارگان مانع میشن از این که شیاطین برند، یا اینکه این آسمان دیگری است و اونجا هم مثلا ستارگانی متناسب با خودش داره و یک تشبیهی است که همونطور که در این عالم میبینید گاهی شهابی ظاهر میشه، در عالم معنا هم شیاطین میخوان کسب یک اطلاعاتی از ملأ اعلا بکنن و با تیری شبیه این شهابی که شما در آسمان میبینید اونها رمی میشن. ظاهر آیات اولیست، یعنی چون صحبت از سماع دنیاست، انا زینا سماع دنیا به مصابیح، دنبال یه همچه تعبیراتی است که می‌فرماید و حفظاً من کل شیطان مارد، انا زینا سماع دنیا به زینت الکواکب و حفظاً من کل شیطان مارد. خیلی بعیده که آدم بگه در آیه اول تصریح می‌کنه به سماع دنیا و تزیینش هم با همون کواکب محسوسه، اما اینجا که میرسه در این استثناء میخوره به سمای معنوی و اینکه شیاطین میخوان از عالم معنا یک استراق هایی بکنن، دزدی هایی بکنن. این با سیاق سازگار نیست، مگر اینکه یک دلیل قطعی داشته باشیم، وحی باشه، کلام معصومی باشه که بفرماید که نه، این سمای معنوی است و صرفاً عرض کنم که از باب مشارکت در لفظ بوده. البته این نکته را عرض بکنم که در قرآن یک اسلوب خاصی است که وقتی ما دقت میکنیم نمونه هایی ازش میتونیم پیدا کنیم که گاهی درباره محسوسات، صرفا امور محسوس و امور مادی و منافع مادی بحث میکنه، به یک جایی که میرسه گریز میزنه. یک اسلوب خاصی است. آقایونی که اهل منبر هستن و گریز به مصیبت میزنن مسئله گریز زدن را خوب بلد هستن. گفت این یک شیر بود، درباره شیر آبنبار صحبت میکرد، گفت این یک شیر بود، یک شیر هم در کربلا بود. به هر حال یک گریز زدن یک اسلوبی است و گاهی هم خیلی جا میفته و جالب هم میشه. در قرآن هم یه اسلوبی داریم، این اسلوب گریز زدن. مثلا شما در سوره نحل ملاحظه بفرمایید، میفرماید ما چهارپایان را برای شما آفریدیم که اینها اثقال شما را هم بکنند، از شهری به شهری ببرند. صحبت از خلق شتر و مثلا اسب و استر و الاغ و ایناست، ول خیل ول بغال ول حمیر، درباره اینا داره صحبت میکنه که و تحمل اثقالکم الى بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف رحیم. صحبت مسافرت و رفتن و این حرفا که میرسه یهو گریز میزنه، میگه و علی الله قصد السبیل و منها جائر ولو شاء لهداکم اجمعین. صحبت مسافرت شد که اسب و استر، اسب مسائل بارهای شما را هم میکنن، به سفر میرسون میبرن به جایی که شما باید با زحمت به اونجا برسید. همین که آدم فکر مسافرت و مقصد و این حرف اومد، بین این آیات یک آیه میاد و علی الله قصد السبیل و منها جائر، بر خداست که راه راست و میانه را به شما نشون بده. ولی بدانید که بعضی از راه ها هم راه های انحرافی است و منها جائر ولو شاء لهداکم اجمعین، اگر خدا میخواست و بنا نبود که انتخاب و اختیار به عهده شما باشه همه را به مقصد میرسون، ولی بنابر این است که شما به اختیار خودتون راه را انتخاب کنید. ما راه راست را بهتون نشان خواهیم داد، ولی بدونید که بعضی راه ها هم راه های انحرافی است. دوباره این آیه که تموم شد میره دنبال مطالبی که درباره نعمت های مادی بود ادامه میدید. این چیز عجیبی نیست اگر میبینید گاهی بعضی از بزرگان در اینجور موارد همجور احتمالاتی دادن که بحث سر آسمان مادی باشه و بعد گریز بزنه به آسمان معنوی. این یه چیز عرض کنم عجیب و بی سابقه در قرآن نیست و اتفاقا یه اسلوب بسیار مطلوبی است. باز این از امور تربیتی قرآن حساب میشه، چون ما معلوم نیست به همه مباحث برسیم و اینا، گاهی یک نکته هایی که میشه ما هم گریزی میزنیم. از امور تربیتی قرآن هست که در موقعی که حال طرف متناسب با یه چیزی هست یه نکته‌ای را همونجا فوراً بهش برسونه. آدم وقتی که از خونه خارج میشه و داره میره سفر یه حال دلکندگی در خودش احساس میکنه، اون وقت است که خیلی مناسبه که آدم متوجه به خدا بشه، که در موقعی که بیرون میرید دعاهای سفر و چیزهایی که در اون وقت وارد هست متناسب با این حاله. و از جمله مستحب است که این آیه شریفه تلاوت بشه که بله اگه آدم یادم مونده باشه، بله سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کننا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. وقتی از خونه خارج میشید بگید ما داریم میریم به سوی خدا، بازگشت همه ما به سوی خداست. اون حال خیلی مناسبه، دلبستگی ها کم شده، حال خروج برای سفر خیلی مناسبه که آدم توجهش به خدا بشه. به هر حال بعضی از بزرگانی همچه احتمالی در اینجا دادن که از سماع دنیا گریز زده به سماع معنوی، که شیاطین از سماع معنوی رانده میشن، ولی این خلاف ظاهر هست و در سوره جن هم اتفاقا آیاتی هست که مقدار این احتمال را دورتر میکنه. اون آیاتش هم ملاحظه بفرمایید. بله از قول خود شیاطین نقل میکنه، میگه و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا. ما با آسمان که تماس گرفتیم دیدیم از حرس ها پاسداران خیلی سختگیر پر شده و شهاب ها. و انا بعد توضیح میده و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع. ما قبلا یه جاهایی در آسمان داشتیم میرفتیم اونجا مینشستیم للسمع برای اینکه مطالبی بشنویم، اما حالا اینجور شده فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا. حالا دیگه نمیذارن ما اونجا بشینیم. در روایات تفسیر شده که البته با این آیه هم خیلی سازگاره که این بعد از تولد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شیاطین از رفتن به آسمان منع شدن و حالا دیگه طوریست که اگر برن شهاب اونها را میزنه و دورشون میکنه. در این باره اگر اون چه ظاهر آیه هست یه مشکلاتی هست که این شهاب یک کار طبیعی هست در اثر عرض کنم که عوامل طبیعی پدید میاد، این چه ربطی داره به این که شیاطین به وسیله اون زده بشن و منع بشن؟ قبلا هم بوده، قبل از تولد پیغمبر اکرم بعدن هم هست، یه چیزی است پدیده طبیعی است در اثر عواملی ظاهر میشه، با مثل نزول صاعقه فرض بفرمایید، مثل پدید آمدن برق در آسمان، اونم همینطور چیزیه. این چه ربطی داره به این که شیاطین به وسیله این رمی میشن و قذف میشن؟ و یکی این که رفتن اینها به آسمان این چه ربطی داره به این که از اخبار ملأ اعلا مطلع بشن؟ اخبار ملأ اعلا میگه ربطی به این کرات آسمانی داره، اون آسمان معنوی است، ربطی به اینا نداره. این چه ربطی داره که وقتی میرن در این آسمان میتونستن از اخبار ملأ اعلا استفاده کنن؟ این دو نکته رو انشاءالله جلسه آینده بعد عرض کنم چون وقت گذشت. و صلی الله علی محمد و آله. الله اکبر. الله